دوباره حدود 60 سال پیش در کارگاه های سازسازی بازسازی میشه و نمونه جدیدش که استاد قنبری مهر این کار رو انجام میدن در واقع فقط اسمش و شکلش رو از قیچک قدیمی و باستانی داره و ما در واقع میتونیم الان قیچک که در ایران هست به دو قسمت مختلف تقسیم کنیم، یکی قسمتی که در سیستان و بلوچستان مینوازند و اون قیچکی که اونجا وجود داره و سیستم نوازندگیش کاملا متفاوته، انگشت گذاری ها که سیمها رو لمس میکنه و سیمهای واخان که خیلی مهم، این سیمهای واخان مثلا اگه دارن ماهور میزنن یک گام ماهور کوک میشه و و و که حالا باز هنوز هم سیم اون روده تابی درم استفاده میکنن. بعضی وقتا دیدم مخصوصا نوازندگانی که تو کرمان یا سیستان هستن، بله، و اتفاقا نوازندگی من باهاش امتحان کردم خیلی سختیه و این جز اینه که مثلا ما نوازنده خیلی متبهری هستیم که این 4 تا سیمو داریم، یکیش اینطوری. ولی خب قیچکی که توی حالا تمرکز داره تو تهران یا به اسم قیچک شهری ما میشناسیم در شهرستان ها رایج هست به جز این دو منطقه سیستان و بلوچستان، قیچکیه که سیم های ویولون هست، 4 تا سیم داره، در 3 حالت سوپرانو، آلتو و باس ساخته شده که دقیقا مناطق سویش، تکنیکاش و حتی خیلی وقتا از آرشه ویولون برای نوازندگیش استفاده میکنن و مانند ویولون، ویولا و ویولونسل هست. حالا اینا رو مثلا نوازندگانی که کمانچه بلدن، موسیقی ایرانی گوششون آشناست، به این تبحر میرسن که اونم به صورت آزمون و خطا، چون نه کتابی داره، سیستم آموزشی داره و خیلی تازه این ساز واقعا پا گرفته، بر اساس کوک کمانچه یا کوکایی که رایج هست و بر اساس حالا میزان تبحر خودشون، مثلا دو سول ممکنه کوک کنن، رسول کوک کنن یا کوکای دیگری هم بکنن که برای موسیقی ایرانی بتونن رزونانس بهتری از سیما بگیرن.
من حتی شما اشاره کردیم با آرشه ویولون یا آرشه کمانچه زدن، بله. شما دیدم خب نوازنده‌ای که خب کمانچه زدن راحت‌ترن که با آرشه کمانچه بزنن،
بله.
و اینم باز خودشون صدای خروجی اینا قطعا با هم فرق میکنه،
بله.
و این حالا من نمیدونم شاید
یه مسئله که وجود داره این سازشون میگم خیلی نوپاه و بیشتریا حالا در گروه هم که استفاده شده از نوع آلتوش استفاده میکنن و چون براش خیلی هم خطی نمیزن، نوازندگان خیلی با رغبت اصلا نمیرن این سازو بزنن، یعنی در واقع انگار مثلا نوازندگان متوسط ویولون که حالا برای اینکه وارد گروه بشن لازمه که قیچکی بزنن، میرن شروع میکنن قیچک زدن و
این کمانچه هم همینطور همچین حالتی، یعنی من فکر میکنم شاید مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش
هنوز هم متاسفانه این دید وجود داره و خیلی نسبت به آلتو، خب حالا تو سه کلاسیک همین هست ولی خب باز حداقل اونجا براش خیلی بهش پرداخته شده. ولی یه نکته رو میخوام بهتون بگم، من خودم ویولون 3 سال زدم و آرشه ویولون بلدم و آرشه کمرم بلدم و آقای مختار کردم، در نهایت اگر بخوایم صدای ایرانی داشته باشیم و اگر بخوایم بپردازیم به اینکه این ساز تمام سازهایی که در ایران آرشه‌ای بودن، فرم آرشه و نحوه آرشه به صورت آرشه ویولون از لحاظ تکنیکی هم دوچار مشکل میکنه نوازنده رو، یعنی یه سری تکنیک بسیار سخت میشه براش، خروجی صدایی که میاد سونوریته کاملا متفاوته. خب
اصلا این فشاری که روی سیم وارد میشه، حالا من حتی فکر میکنم خب قیچک رو من وقتی میشینم احساس میکنم یه فالشی ساز داره،
بل.
که این خیلی به تبحر نوازنده بستگی، بل. داره که و فشار انگشتی که روی سیم وارد میکنه، یعنی میتونه خیلی راحت این فالشی رو مهار کنه،
بل.
حالا این قضیه آرشم من فکر میکنم که این خیلی مهمه دقیقاً به یک اتفاق نظری رسیده بشه،
بل.
برسن دوستان نوازنده که از یک نوع آرشه خاص استفاده بشه، چون این حالا اذیت میکنه یه جورایی گوش رو وقتی شما دارین میشنوین هی با صداهای مختلف تو گوشتون. حالا یه وقت هست شما برای مثلا موسیقی فیلم میخواین یا یک هدفی دارین از این که این صدا رو بگیرین از ساز، ولی توی گروه نوازی ایرانی یه جوریه. حالا
میگم دیگه یه قسمتی بستگی به این داره که شما به عنوان نوازنده چقدر مهارت دارید، چون واقعا
بله،
هم قسمتی که میگی
سازهایی که خیلی مهم مهارت و گوش نوازنده،
بله، صرفا این نیستش که حالا من چون با آرشه ویولون راحت ترم، میگم من خودم 3 سال ویولون زدم و با آرشه ویولون شده از یه جاهای راحت تر باشه نوازندگی، خب کلن با آرشه ویولون آرشه کمانچه ایزار که آرشه،
بله.
سختیه دیگه برای خود کمانچه نوازا هم، این همه تکنیکایی که اتفاق افتاد برای تغییرات که تو ساخت آرشه بود واسه این که بتونن به یک اصولی برسن که راحت بتونن نوازندگی کنن بهتر باشه، آرشه ها رو پیچی کردن یا مدل های مختلف آرشه، هر نوازنده خیلی دقت میکنه واسه این که چه آرشه برداره، ولی برای قیچک این واقعا باید به صدا توجه کنه، یعنی خروجی صدا واقعا این جریانی که من صرفا راحتم با یک آرشه بزنم اصلا مجال رو میگیره از.
بله خب خیلی خوشاینده که حالا ما با ساز قیچک الان داریم تکنوازی میشنویم، چون همیشه در گروه ها حالا شما اشاره کردین یک دال اون زیر حالا شاید گرفته میشد، ولی الان داره هویت پیدا میکنه. بله. این بخشش میتونه به واسطه پیشرفت ساز باشه، یعنی اتفاقات خوشایندی که در زمینه ساخت ساز افتاده. بله. و واقعا خیلی از مشکلات کم شده. بخش دیگه‌ش هم که حالا به نوازندگی شاید برگرده. بله. شما توضیح بدین لطفاً.
والا سازا رو بیشتر نوازنده ها هستن که مطرح میکنن، یعنی به مرور شما همیشه، من یادم ما کوچیک که بودیم ساز میزدیم مثلا کمانچه اونقدر مطرح نبود، الان کمانچه اونقدر مطرح شده که بچه های کوچیک خیلی سن پایین خیلی با علاقه میرن شروع میکنن کمانچه زدن. ولی قشنگ همین خوشبختانه داره میفته. من اولین ورودی کارشناسی ارشد نوازندگی قیچک بودم در ایران و یادم روزی که قرار بود مرحله سوم عملی رو بگیریم، یعنی وارد جوری که شدم به من گفتن مگه این هم جز ساز هاست؟ من خیلی متعجب نکنم گفتم که بله استاد اساتید سازی که داشتن امتحان میگرفتن جوری و انقدر بعد این برگزرد. حالا من چون دو مرحله قبل خیلی خوب بود فکر میکنم که اصلا نرفتم حتی جواب رو بگیرم، گفتم امکان نداره که قبول شده باشه و حالا خب خدا رو شکر قبول شد و رفتم وارد این کار شدم. و یادم مثلا برای پایان نامه هم همه متعجب بودن، کلا این اتفاق خیلی عجیب بود و بیشترین حرفی که به من میزدن خجاله بود، میگفتن که شما که کمانچه خوب میزدی، این چه کاری بوده مثلا. یعنی خیلی این دافعه رو داشتن. الان خب خیلی، من الان شاگرد بچه دارم، 5 تا شاگرد کوچیک دارم که اینا از اول شروع کردن دارن قیچک میزنن و خب خیلی اتفاق
خب این خوبه
خوبیه
به نظر شما. این حالا این که دارم به شما میگم به خاطر میگم مهار این ساز یه خورده سخته.
بله.
من برای همین اینو دارم میگم که خوبه اصلا با قیتک شروع بکنن.
ببینید این بستگی به نوازنده داره. یه
خب
سری
مثلا
یه
کسی که داره تازه شروع میکنه. بله. خب
مهار کمانچه هم براش سخته،
شاید به اندازه قیچک سخت نباشه.
نه اتفاقا چون قیچک اکولش طوریه که به بدن یه مقدار نزدیک‌تره و ثابت‌تره و دست فقط
نه نه من مهار شاید سوالمو بعد مطرح کردم. به لحاظ صدایی که خارج از قی خیلی به گوش نوازنده به نظر من ربط داره که بتونه اون فالشی رو مهار کنه.
بله.
یعنی یک ذره من تا دوستانی که قیچک میزنم، من هیچ وقت خودم قیچک نزدم، مثلا سازم هم این نبوده. بله. ولی وقتی که میبینم حتی با یک فشارهای خیلی کوچیکه،
حتی بدون فشار هم
فالش بله. میشه ساز.
بله.
اینی که بخوده
بله این کار خیلی سخته، ولی خب میگم حالا داره جا میفته و اینی که داره جا میفته اتفاق خوبیه. این که حالا این ساز باید بهش خیلی پرداخته بشه به نظر من اشکالای سازی خیلی بزرگ داره که اینو باید سازندگان
میشه یک اشاره کوچولو بکنید.
ببینید این قسمت بالای ساز که باز هست و پوست نداره، حالا همینجوری سازهای پوستی بند کافی
مشکلات
کوک دارن، ولی فرض کنیم مثلا ما همیشه من دقیقا میدونم که مثلا اگه یه جایی باشیم که کنسرت پرده کشیده داشته باشه، وقتی میره بالا میره کنار و حالا این نمس جمعیت و هوا و تنفس وارد اون قسمت میشه، همینجوری بند کافی کوکو به هم میریزه. بعد مشکل ترکیدن پوست بیشتر از بقیه سازها داره، یعنی تو سفرها که من رفتم مثلا دیدم خیلی وقتا سازهای دیگه ممکن آسیبی نبینن ولی این بیشتر به خاطر این هوایی که زیاد میره میاد. از اون طرف نحوه گرفتن و اکولش واقعا درد سرسازه، یعنی ما باید به یک همونجور که برای آرشه به یک نتیجه برسیم، برای اکول هم به یک نتیجه درستی برسیم که اینقدر به نوازنده اذیت نشه برای نواختنش.
بله. خب الان توی گروه نوازی خیلی داره استفاده میشه از ساز قیچک. قبلا به نظر من حالا شاید یه خورده حالت دکور داشت.
بله.
حالا این فقط در مورد ساز قیچک نبود، ساز رباب هم همین داستان بود. بله. یعنی خیلی سازایی بودن که خب شکلشون فرق میکرد، حالا یه صدایی هم معمولا
ظاهر
بود. آره. و بیشتر حالا نوت کشیده بود، فقط گرد داشتن. بله. چند میزان. ولی الان فرق کرده. بله. ماجرا، یعنی خط داره نوشته میشه. بله. برای ساز قیچک. بله. خب این اتفاقی افتاده، یعنی این داره به رسمیت شناخته میشه، یعنی که نه این صدا جایگاهش رو پیدا کرده توی گروه نوازی.
خب میگم یه مقدار به نظر من نوازندگان توی این قضیه مهم بودن، یعنی نوازندگانی پیدا شدن که توی این چندین سال خب تخصصی تر این کار رو انجام میدن. اول اینکه اصلا این ساز وارد دانشگاه شد.
بله.
و خب تخصصی بهش میپردازه. اون آدمی که باید پایان نامه بده باید جواب آواز بده.
بله.
باید قطعه بزنه، باید دشیفر کنه، باید تو گروه ساز بزنه، یعنی همه اینا رو ازش میخوان و نمره میدن. خب این باعث میشه که رشد بکنه اون نوازنده و به تبع ساز رشد میکنه.
و البته من فکر کنم نقش آهنگساز هم میتونه خیلی
مؤثر
باشه. و دقیقاً
همینو می‌خواستم بگم. بعد از نوازنده هم به نظر من آهنگساز هستن که یک اثری رو خلق میکنن و باعث میشن که یک سازی واقعاً ماندگار بشه و به چشم بیاد. که حالا خیلی وقتا توی خیلی از سازها خود نوازندگان متبحر این کارو انجام میدن، مثلا استاد اردشیر کامکار برای کمانچه این کارو انجام دادن، یا مثلا تو موسیقی پاگانینی مثلا برای ویولون قطعاتی مینویسن انقدر تخصصی و انقدر دلنشین که سالیان سال همه میرن سراغ این که فقط به خاطر اینکه اون قطعه رو بتونن بزنن، این سازو بزنن و به نواختن اون قطعه برسن. این خیلی مهمه، هم آهنگسازا و هم نوازنده دقیقاً باعث میشن که یک سازی ماندگار بشه و هم صداش حالا جاودانه بشه، هم که مردم برن به سمت اینکه این سازو رونق پیدا بکنه.
الان در دانشگاه موسیقی داوطلبان این ساز هستن، چه در کارشناسی چه در کارشناسی ارشد؟
الان بله هستن. من اولیش بودم، بعد بلافاصله بعد از من توی فوق لیسانس داشتیم، بعد تو لیسانس داشتیم، در همه مقطع‌ها هست. من حتی تو دانشگاه تدریس می‌کردم، یکی از دانشجویان من نوازنده قیچک محلیه که اومده بود قیچک ایرانی در دانشگاه می‌زد و باش گوشی مثلا کار می‌کرد، یعنی حتی نوتم بلد نبود ولی کارشناسیشو گرفت و جز نوازندگان خیلی خوب قیچک محلی.
خیلی تأثیر داره.
بله بله خیلی.
خب روش خاصی الان براش تدوین نشده نه برای آموزش؟
نه متاسفانه روشی نداره و روش که البته هر کس همه اساتید با توجه به
نه این چیزی که منتشر شده باشه
نه مدون فقط برای قیچک نه، کتاب آموزشی یعنی نداره.
بله کتاب آموزشی. بله. من دیدم قطعاتی که خب از وی برگردان شده بله. به قیچک شیوه آموزش قیچک باشه مستقل از ویولون یا کمانچه. خب من پیشنهاد میکنم که قطعه دیگه رو بشنویم، ولی ترجیح میدم این دفعه قیچک و ارکستر باشه و شما دارین همچین چیزی رو. بله. درسته؟ توضیح بله. میدین در موردش رو.
این خیلی من جز آرزوهام بود که این اتفاق برای این ساز بیفته و واقعا ممنونم از جناب آقای بهزاد عبدی که آهنگساز این اثر هستن و اولین قطعه برای قیچک و ارکستر رو نوشتن. قطعات این چنینی خب تک نوازی داشتم، دو نوازی داشتیم و توی کوارتت ایرانی هم ساز زدم که خب نقش سولو خب خیلی داره ساز، تو ارکستر هم جواب آواز و اینا بود، ولی وقتی سازی در تقابل با ارکستر قرار میگیره خیلی قابلیتاش باید دقیق بررسی بشه و دیگه واقعا این قدرت مقابله با ارکستر رو داشته باشه. و از طرف دیگه اونجاست که واقعا تمام تکنیک ها و قابلیت های ساز برای شنونده مشهود میشه و برای نوازنده هم خب خیلی امتیاز و موقعیت خوبیه که این کار رو انجام بده.
خب قطعه رو لطفاً معرفی کنید خانم شما محمدی.
قطعه باباران قطعه نوشته شده برای قیچک و ارکستر هست
که شما سولیست قیچکش بودید.
بله نوازنده قیچکش من هستم و آهنگساز اثر استاد بهزاد عبدی هستند و با ارکستر نشنال اوکراین اجرا شده این اثر.
بله متشکرم.
تشکر میکنم از این قطعه رو به صورت کامل معرفی کردید. به پایان گفتگو میرسیم. من با شما خداحافظی میکنم و در پایان این گفتگو قطعه رو که معرفی کرد میشنویم. دوستان عزیز شنونده و این یسان ادامه خواهند داشت. من همینجا با خانم کمالوند و خانم شما محمدی خداحافظی میکنم. شب بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
دوستان عزیز شنوند، در این فرصت دعوت میکنم بخشی رو بشنوید با اجرای استاد کیوان ساکت.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیز، همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، همان گونه که بارها و بارها برای شما گفتیم، در موسیقی ایرانی چنان که رسم این روزگار است، 7 دستگاه و 5 آواز یا 5 نغمه برای اون در نظر میگیرند. در واقع دستگاه ها ماهور، شور، راست پنجگاه، نوا، همایون، سگاه هستند و البته 4گاه. و آوازها یا نغمه ها 5 نغمه اصفهان، نغمه دشتی، نغمه ابوعطا، نغمه بیات ترک و نغمه افشاری. البته کرد بیات رو هم جزو شور و برخی جزو نغمه جداگانه انگار میکنن. هموطنان آذری و هنرمندان آذری زبان با موسیقی آذری همواره بیات شیراز مینوازند. فرق بیات شیراز و اصفهان در چیست؟ همانگونه که حتما متوجه شدید، آنچه برای شما تا الان نواختیم در نغمه یا آواز اصفهان بود. اکنون بیات شیراز رو به شما معرفی میکنه. در واقع بیات شیراز قسمی یا گونه‌ای نواختن اصفهانه که به درجه 5 بیشتر اشاره میشه. یعنی درآمد اصفهان آنطور که مرسوم هنرمندان پارسی نواز هست در اونجا استفاده چندانی ندارد. این آهنگ از آلبوم یادگار خون سرف مبین و نشاندهنده بیات شیراز است. در بیات شیراز گاهی اوقات دفتومه یعنی گام اصفهان که باید اگر از پرده دو بنوازیم بشود سیب کار، در پایین رونده سیب مل میشه و خیلی زیبا میشه. گام اصفهان از دو. اکنون بیات شیرا آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم تفاوت بین بیات شیراز و آواز اصفهان بود.
سپاسگزارم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه و تشکر می‌کنم از شما دوستان عزیز شنونده که امشب هم نیستان رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم باش خداحافظی می‌کنم. شب خوش و خدا نگهدار.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
خوبه بدونین توی ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماهوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماهوشعیر جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه. راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان. تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه. کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون نفس میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، ما یه لباس شویم تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، ما یه لباس شویم تاپه.
ما یه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مناسب بایسه.
خوبه بدونین ماهوشعیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر موز آلیس.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز بخش شبانه رادیو فرهنگ. اما یک بار دیگه هم یادآوری کنم برنامه زنده چهار باغ رو که از ساعت 24 تقدیم شما دوستان خواهیم کرد و ما شما دوستان از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعر خوانی کنید، البته کوتاه. 220-485 و 220-58-800. بازم بگم که هرچه زودتر با ما تماس بگیرید قطعا شعرخوانی شما در برنامه چهار باغ زودتر پخش خواهد شد. اما پی میگیریم ادامه برنامه های این بخش رو با دری به خانه خورشید.
دری به خانه خورشید. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.